بر این بود که به مقتضای ادله نقلیه مشق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ است و شامل من قضا عنه المبدأ نمیشه. یکی از براهینی که بسیاری او اشاره کرده بودن این بود که ما بلا آشکار برخی از مبادی را به خوبی ملاحظه می کنیم که بینشون تضاده، مثل اسود و ابیض، سواد و بیاض، علم و جهل، سکون و حرکت، قیام و قعود. مسلمه که اینها مبادی هستند که با هم در تضاده. نمی شود که یک شی در آن واحد هم متصف به سواد باشه و هم متصف به بیاض باشه، یا یک ذاتی در یک آن هم متصف به عالم باشه و هم متصف به جاهل. خب اگر این لامحاله مشتق هم دلالت داره بر اینکه ذاتی است متصف به این مبادی، مثلا قائم دلالت داره بر اینکه ذاتی که متصف به قیامه، و قائد یعنی ذاتی که متصف به قعوده، و همچنین عالم و جاهل و ابیض و اسود. خب اگر این پس لا محاله همون تضاد بین مبادی اقتضا دارد تضاد بین مشتقات را، پس اگر جمع بین علم و جهل نمیشه، جمع بین عالم و جاهل در ذات واحد هم نشدنی است، جمع بین جالس و قائم هم در ذات واحد نشدنی است. نمی شود که یک شخص در آن واحد هم متصف باشد به جلوس بگیم جالسون و هم متصف به قیام باشه. پس لا محاله اگر یک شخصی را در نظر بگیریم که الان متصف به قیام است و اسمش قائمه، دیگه نمیتوان بر او اطلاق جالس کرد بما انه انقضا عنه مبدا الجلوس. و این نشانه آن است که پس مشتق در منقضی عنه المبدا حقیقت نیست و مجازه. آفرین آفرین، بله. خب این مسئله انصافا قابل اشکال نیست، منتها همینطوری که شیخنا اشاره کردن ادله قائلین به اعم یکیش همینه که خب ما میبینیم بسیاری از احکام بار شده بر موضوعاتی که انقضا عنه المبدأ، همونطور که اشاره فرمودن مثلا السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، یا الزانیت و الزانیه الزانی فجددو الی آخر، و کم له من نظیر، از احکامی که بار شده بر ذاتی که انقضا عنه المبدأ، یا اعم از منقضی و متلبس بالفعل. در اینجا مرحوم آیه فاضل امروز دیدم یه جوابی از اینها میده، خب حالا بد نیست فرمایشیشونم به عرض برسانم. ایشون میگویند که ما قبلا البته این رو مکرر به عرض رسوندیم که ما در بحث مشرق سخنمون در معانی حیات، نه در معانی مبادی. مبادی ممکنه معناش ملکه باشه، خب ولو اینکه شخص در حال خواب هم که باشه، چون دارای اون ملکه است، شرط میکنه که انهو متلبس بالمبدع فعلا. یا گاهی گفتیم ممکنه مبدع حرفه و صناعتی باشه، مثل نجار و خیاط. اینجا بلا اشکال مادامی که این حرفه برای او ثابت باشه، مشتق صادق است، ولو اینکه بالفعل متلبس به نجاری و خیاطت نباشه، این معلوم. اما به هر چه از مشتقات است که ایشون می‌فرمایند، خود مبدع قرینه است بر اینکه مراد منقضی عنه المبدع، از این قبیل از کلمه قاتل. ما تا الان هم میگیم شمر ابن زرجوشن علیه لعائن الله قاتل حسین ابن علی است، تا الان هم میگیم که صدام لعنت الله علیه یک دیکتاتور کذا و کذا است. این مواد اینطور مشتقات، خود مبادیشون نشانه آن است و قرینه بر آن است که مراد منقضی عنه المبدع. وقتی میگیم شمر قاتل حسین است، یعنی مراد از قتل در اینجا یعنی عملی که قبلن از او صادر شده و جنایتی که از او در سال 61 هجری مثلا صادر شده. بسیار گاهی از چنون که گاهی بعد از مشقات قطعا مبادیشون برای تلبس فلحال، مثل ممکنون و واجبون. میگیم الله تبارک و تعالی واجب الوجود است، ما سواه ممکن الوجود. این صفات معناش اینه که در همه حال این تلبس به مبدا که امکان وجود است محققه. در مثال اول هم معناش این است که اساساً این قتل یا مثلاً فرض کنید جنایات قبلاً واقع شده، ولی به اعتبار همون ما سبب برو اطلاق شده قاتل الحسین علیه السلام. و به عبارت اخرى بسیاری از موارد قرینه موجود است در نظر عرف که مراد منقضی عنه المبدع. و اگر قرینه در کار بود این به درد ما نمیخوره. ما انما بحثمون در جایی است که ذات گاه متلبس به مبدع میشه و این مبدع قابل استمرار ممکنه باشه و قابل برای عدم استمرار هم ممکنه باشه و قابل برای تکرار هم باشه و بشود از او گاهی سلب بشه، مثل کنم مثال قیام و قعود. این قیام و قعود یه مبادی هستن که هم قابلن برای استمرار، ممکنه جلوس و قعود کسی یک سال هم طول بکشه و قابل برای تکرار هم هست، اما در امکان وجود استمرار و قابل برای زوال نیست. بعض از امورم هست که قابل برای استمرار هست به اعتبار اینکه از همون اول مراد از مبدأ امر مستمر بوده، مثل قاتل الحسین. در اینجا قاتل الحسین یعنی کسی که صدر منه القتل و انقضا هذا الامر، این معلومه. یا به قول ایشون مثل متولد، میگیم فلان کس متولد از فلان پدریه، از فلان مادریه، این معلوم میشه که مراد از تولد در این مثال اون حالت خروج بچه از رحم زن مراد نیست، گرچه معنی اصلی ولادت و تولد همون خروج فرزند از رحم مادره، اما در حقیقت وقتی میگیم فلانی متولد از مادر پاک یا مادر آهره، مرادمون در این مشتق و مبدأ اشتقاق امر مستمر، با اون امری است که پس از حصول تولد باقی میمانه. ما الان که میگیم شمر متولد است از ذی‌الجوشن، یا حسین ابن علی سلام الله علیه متولد از زهرای اطهر است، و پر واضحه در این مثال مقصودمون، به هر عاقلی هم میدونه که مقصود از متولد شدن نه اون حالت وقت وضع حمله، بلکه در اینجا مراد اون انتصابی است که پس از ولادت حاصل، ولادت خارجی حاصل میشه. خب اگر این طور حرفا هست در کار، بسیاری از اشتباهات در منقضی عنه المبدأ از همین جا ناشی میشه که مبادی مشتقات به هم خلط شده. گاهی مبدأ مشتق از قبیل قیام و قعود که هم قابل تکرار و هم قابل استمرار، و گاهی مبدأ است که از اول مراد یک امر مستمری است که پس از انقضاء از اصل عمل حاصل میشه، مثل تولد. و گاهی مبدأ است که لا یزال با ذات باقیه، مثل ممکنون و واجبون. حالا اگر این دقت را در مبادی کنیم، به خوبی روشن میشه که در مثل از سارق و سارقه یا از زانیت و زانی، مبدأ در اینجا اصل عمل سرقت نیست قطعاً، زیرا در زمان سرقت که بیه قائم بشه و همون آن سرقت دست طرف قطع بشه، قطعا این معنا مراد نیست، بلکه معناش اینه که من شهد علیه انه سارقون و من شهد شهود علیه انه زان او زانیه فجری علیه حکمهما. بنابراین اشتباه نشه که مبدأ در این دو جمله بزرگ قرآن خود عمل، عملی که واقع شده و تمام شده، قطعا مبدأ خود عمل سرقت و عمل زنا نیست، بلکه مبدأ عبارت است از اون حالتی که باقی میماند الی الابد و الی التالی. بنابراین لأن اشتباه گاهی شده از مواردی که یا مبادی مثل ملکاتند و یا مبادی مثل حرف و صنایعند یا مبادی لازم ذات است الالعبد و یا مبدأ از اول مراد بعد الانقضاص و یا مبدأ از اول مقصود همون حالت خاص این صدوره. اگر ما تمایز بین این مبادی را در نظر بگیریم، میبینیم خیر در اون جایی که بحث ما عمدتاً هست، مواردی است که ذاتی به مبدأی متصف شده و این مبدأ قابل زوال و قابل استمرار و قابل تکرار، مثل قیام و قعود و علم و جهل و سواد و بیاض. این سنخ مبادی است که درش بحث میشه آیا مشتق حقیقت در متلبسه یا در اعمه. و دیدیم خیر انصافا در این گونه مبادی اون چه متبادر است تلبس بالفعله، و اگر انقضا عنه المبدأ صحت سلب داره. بله، از همان اول معنای سارقی که ما به حکم میکنیم به قطع یدش، یعنی کسی که سرقت قبلا کرده، این معلومه که از همان اول اینه، یا قاتل قصاص میشه یا این قد قصاص میشه. این معلومه که مراد نه. گاهی از اوقات گفته میشه که مثل مرحوم آقای نانی میگه که در اسامی مفعول مسلماً مراد اعم از منقضی و متلبسه، ولذا میگه اسامی مفعول از دایره نزاع خارجه. برای که وقتی میگیم مقتول یا میگیم فلانون مثلا از کنه که مضروب و زیدن، اینها قطعا مرادمون کسی است که وقع علیه القتل ولو انقضا، یا وقع علیه الضرب ولو انقضا. خب جواب دادن جناب آیه میرزا، نسبت بین قاتل و مقتول تزایفه، و ما در منطق خوندیم که متزایفین طوریست که هر یک از دو طرف اضافه که زائل بشه، طرف دیگر هم قطعا زائل میشه. همون طوری که ابوت و بنوت متضایفینه، اگر ابوت نبود بنوت هم نیست، اگر بنوت نبود ابوت هم نیست، قاتل و مقتول هم از این قبیله. اگر قاتل صادق بود مقتول هم صادقه، اگر مقتول صادق بود قطعا قاتل هم صادقه. میگیم چطور که شما میگید که ضارب مثلا بعد از انقضا بر زید صادق نیست، اما مضروب بعد از انقضاء ضرب بر امر مطبخ صادقه. و حال اینکه بین ضاربیت و مضروبیت تضایف از مقوله اضافه و پیوسته مقولات اضافه قائم به طرفینه، اگر یک طرف اضافه قطع شد از طرف دیگرم باید قطع بشه. پس ما میفهمیم اینکه ضارب بر فرض به قول شما با مضروب فرق داره و قاتل مثلا با مقتول فرق داره، برای اینکه چون قرینه است که مراد از مقتول یعنی کسی که قبلا بر او قتل واقع شده، و الا غیر ممکنه که قاتل صادق نباشه و مقتول بر طرف مقابل صادق باشه، در صورتی که قاتل و مقتول متضایفینند. خب با توجه به این مجموعه عرائض روشن شد که بالاخره انصافا برهان برای اینکه مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدأ، و همون طور که تضاد بین مبادی است و جمع بین متضادین غلطه، جمع بین مشتقینی که متصف به مبادی متضاد هم هست مثل قیام و قعود غلطه. حالا میرسیم به برهان قائلین به قائلین به اعم، باز اونم گاهی تمسک کرده ان به هم مسئله تبادر که متبادر اعم از منقضا و متلبسه. اینا که حرفایی خیلی نمیشه اعتبار کرد، عمدتا دو دلیل مهم دارن قائلین به اعم. یکیش اینه که آقا استعمال مشتق در منقضی انه المبدأ اکثر است از استعمال مشتق در متلبس بالفعل. مثال هم میزنم به همین دعای شریفه و بسیاری دیگر از مواردی که میگیم کسی که مثلا من وجد کنزن فعلیه الخمس، الواج المستخرج للمعدن علیه الخمس، صاحب الغنائم المقتنم یجب علیه اخراج الخمس. خب الا ما شاء الله در روایات و ادله شرعیه و قوانین دنیا موضوع برای احکام غالبا افرادی هستند که انقضا عنهم المبدأ. پس اگر دقت کنیم عمدتا در قضایای حقیقیه مشتقات اگر موضوع قرار بگیرن همانند این دعای مبارکه، اینها بعد از انقضاء مبدأ میبینیم حکم برایشون ثابته، مثل کسی که مثلا المستطیع و یجب علیه الحج، یا من استیقظ للصلاة یجب علیه الحج علیه الصلاة، مسلمی که در حین استیقاظ که نماز لازم نیست، بعدش هم نماز واجبه، بعد از حصول استطاعت هم باز حج واجبه الا غیر ذلک. میگن خب اگر قبول کردی که استعمال مشتق در منقضی عنه المبدأ اکثر حتی از استعمال در متلبس بالفعل، خب مقتضای حکمت وضع همانا آن است که پس لفظ مشتق برای اعم از متلبس و منقضی عنه المبدا وضع شده باشه، زیرا مقتضای حکمت وضع افاده و استفاده است. خب اگر بنا شد که عمدتاً در مقام افاده مراد از الفاظ مشتق من قضا عنه المبدع باشه، پس وضع برای خصوص متلبس همانا مستلزم مجازیت در اکثر موارد استعمال و پر واضحه که این مجازیت برخلاف حکمت وضعه. این دلیلی است که عمدتاً برای قول به اعم تمسک شده. خب آقای آخوندم از این جواب داده، بعد از ایشون هم جمعی جواب داده اند. حاصل جواب اینه، حاصل جواب این است که اساساً در عرف لغت ها استعمال مجازی معمولاً از استعمالات حقیقی بیشتره. شما در اشعار عرب و همچنین در اشعار عجم اگر دقت کنید استعارات و مجازات الا ما شاء الله، به ذره گر نظر لطف بو تو را کند به آسمان رود و مثلا کار آفتاب کند. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، چین بس از ثلاثه مثلا قصاله می رود. ایا جبل نعمان بالله خلیا نصیب السما یخلص الی نصیما الا غیر ذلک. اکثر استعمالات بخصوص در مقام هنر نمایی استفاده از مجازات و استعارات و امثال ذلک. و به راستی اگر ما در هر لغتی دقت کنیم میبینیم استعمالات مجازی در لغت اکثر است از استعمالات لفظ در معانی حقیقی خودشون، و این خلاف حکمت وضع نیست، بلکه گاهی حسن کلام اقتضای همین را داره. ما در متول بخش سوم کتاب بدیع است که می‌خوانیم. اساساً بدیع و بدایع، همین از کنم که محسنات بدیعیه یک هنری بوده از اول بشریت که استعمالات مجازی است بوده. خب بنابراین این که ما بگیم خلاف حکمت وضع، نخیر، خلاف حکمت وضع نیست، برای اینکه وضع برای افاده معناست، حالا خواه با قرینه و یا بلا قرینه. بنابراین این را نمیتوان دلیل گرفت که پس حتما الفاظ برای خصوص برای اعم از متلبس و من قضا استعمال شده و الا مستلزم مجازه. و اما دلیل دوم که این هم قابل توجه هست چون بحث امامت درش هست، آیه شریفه لا ینال و عهدی از ظالمین. این من چون حالا از کنم تیمونن خواستم هر دو روایت اینجا رو بخوانم. در این رابطه وقتی که به امام علیه السلام عرض کردن که آقا اون دو نفر اول دوم هم بس کنم حضورتون که آیا استحقاق خلافت داشتن یا نه، امام علیه السلام تمسک کرد به این آیه شریفه که لا ینال عهدی از ظالمین. خب حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علی نبینا الصلاة و السلام اون انسان بسیم بی از کنم بی منتها و بی نظیر، بعد از این که اون امتحانات بسیار سخت را در مقابل ارادت الله انجام داد و دیگه از کنم تمام کرد امتحان را، حالا از خدای متعال به او منصب امامت داد، گفت انی جاعلک للناس اماما. حالا بعد از این که تو از همه اون امتحانات برآمدی، من به تو مقام امامت میدم. بعد حضرت ابراهیم تقاضا کرد و من ذریتی، این مقام امامت را در ذریه من هم باقی بدار. خدا در جواب فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. به عهد پیمان مقام امامت که میثاق الهی است، به این مقام ظالمین نمیرسن. امام از کنن که صادق سلام الله علیه تمسک کرد به این آیه و فرمود کسی که ابد الاوثان مدتی بت پرست بوده این ظالمه، برای اینکه حضرت لقمان فرمود لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پس چنین کسی ظالمه و ظالم مستحق و قابلیت رسیدن به منصب امامت نداره. خب اون دو نفر اول در زمان تصدی خلافت که ظالم نبودن، یعنی عابد صنم نبودن به حسب ظاهر، گرچه در کتابی دیدم بله داره مرحوم همین عاشق یوسف بهرانی صاحب کتاب حدائق، ایشون یک کشکول زیبایی داره. اخبار اینم معمولا اینطوری هستن، داستانهای افسانه‌ای هم زیاد میعقل میکنن. ایشون در اون جا داستانی از دیکل جن نقل میکنه که دیکل جن در پیش متوکل بود. دیکل جن در این مغنی هم به قول او تمسک زیاد میکنه. اونجا اصلا حضورتون که گفت خود تو شیعه هستی فلان هستی و ابوبکر و عمر رو دوست نداری و فلان، و بالاخره تقیه کرد و با اصرار وقتی گفت و من چطور اینا رو دوست بدارم در صورتی که اینا هیچ وقت به خدا ایمان نیاوردن. و چطور ایمان نیاوردن؟ برام کرد اشعاری را از ابوبکر خوندن در بعد از بعثت پیغمبر و اظهار ایمان که سراسر کفر و شرک بود، و این اشعار را ابوبکر گفت که بله به این تاریخ ترین روز فلان به مرتبه گفت. و عمر از او هم باز اشعار زیادی خوند که در آن اشعار کفر رسمی عمر را اثبات میکنه. در این کشکول حدائق اگه پیدا کنید هست در اینجا و همینطور. حالا در هر حال، اما در حسب ظاهر اینها خوب ادعای اسلام میکردن، پیامبر اکرم هم بر آنها احکام اسلام را جاری میکرد و از کنم حضورتون که به عنوان مسلمان ها را اینا قبولش داشتند و عامه مردم هم مسلمان اینها را میدانستند. حالا امام صادق علیه السلام به این آیه تمسک کرد و گفت اون دو نفر مدتی چون عابد وثن و بت بودن، بنابراین دیگه لیاقت رسیدن به منصب امامت را ندارند. حالا این دو روایتش را برای فقط بخوانم تیمونن. روایت اول را هشام ابن سالم نقل میکنه، قال قد کان ابراهیم نبیا لیس به امام حتی قال الله تعالی انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین من عبد صنما او وثنا او مثالا لا یکون اماما، این یکی این روایت از طرق ماز. اما و منها ما رواه عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله انا دعوت ابی ابراهیم قلت یا رسول الله و کیف سرت دعوت ابراهیم ابیک الى ان قال فانتهت الدعوه الی و الى علی لم يسجد احدنا لسلم قط چون لم نسجد فاتخذني نبيا واتخذ علیا وسیا. خب این هم روایتی که از طرق عامه در این رابطه نقل شده که بالاخره به اعتبار مامزا هم مستحق مقام خلافت و نیستن. والحمد.